خب من بحث جلسه قبل رو که خیلی فاصله افتاده رو ادامه میدم. قسمتیش که لازم دارم و یه خورده در موردش دوباره صحبت میکنم تا انشاءالله بحثای امروز شروع کنم. من فکر میکنم نکته اصلی که جلسه قبل گفتم این بود که ما دلایل موجهی داریم برای اینکه دلایل موجهی داریم برای اینکه نکته اصلی تفکر نیچه رو، مفهوم اصلیش رو همین مفهوم دیونیزوسی بدونیم و محور همه بحثا رو، در واقع مهمترین محور رو همین شیفتگی نسبت به این مفهومی که خودش معرفی میکنه تحت عنوان دیونیزوسی، که بعداً من سعی کردم بگم که همینه که تبدیل میشه به مفهوم اساسی اراده معطوف به قدرت، که اگه اینو بپذیرید که اینا در واقع یه طیفی از یه تفکر هستن، میتونید بگید که شاید تنها چیزی که از ابتدا تا انتهای آثار نیچه به طور کاملا پررنگ وجود داره، یعنی از همون اولین مقالاتی که مینویسه یا همین کتاب زایش تراژدی تا آخرین کتابش که اسمشو گذاشتن اراده معطوف به قدرت، این مفهوم وجود داره. یه نکته اینه که این در واقع محور اصلی بحثاست و اینکه این یه نوع شیفتگی نسبت به یه حالت روانی خاصه، بنابراین اینجا یه راه خیلی روشنی وجود داره که از روانکاوی در واقع استفاده بکنیم. در واقع اساس در واقع بحث تو جلسه گذشته این بود که ما این حالت دیونیزوسی رو به عنوان یه حالتی که تو از روانی قابل فهم در نظر بگیریم، ببینیم که منشأش چیه و شیفتگی یه آدم مثلا نیچه نسبت به این حالت چه تفسیری داره، و بعد در اساس این بیایم سعی کنیم که یه خورده در واقع نحوه تفکر و نگاه نیچه رو درک بکنیم. من تا اونجا که یادم جلسه گذشته یه مقدمه‌ای در مورد در واقع تکمیل بحث دیونیزوسی برای فهم مفهوم آپولونی گفتم که خیلی لازم نیست که الان اونو تکرار بکنم. از اون بخشی که در مورد همین مفهوم دیونیزوسی به عنوان مفهوم پایه و تحلیل روانیش صحبت کردم میخوام شروع بکنم به بحث کردن. اگه یادتون باشه جلسه قبل، من قبل از اینکه بحث رو در واقع بحث روانکاوی رو شروع بکنم، یه نکته رو گفتم که ما اصولا وقتی که یه حالت افراطی مطرح کردن یه مسئله، حالت افراطی پیدا بکنه در مورد یه نفر، یعنی حالتی که یه آدمی دوست داره به طور افراطی چیزی رو، نکته مثبتی رو به خودش نسبت بده و دوست داره که دیگران هم نکته مثبت رو بهش نسبت بدن، و هر جایی که مثلا فرض کنید بتونه یه اشاره به این موضوع میکنه، وقتی که حالت افراط پیدا بکنه، حدس ما از روانکاوی اینه که در درونش یه ویژگی برعکس وجود داره. یعنی مثلا یه مثال خیلی سادهش که قبلا هم اینو بهش اشاره کردم اینه که مثلا یه آدمی که خیلی دوست داره که بخشنده شناخته بشه و هی هول و هوش این مسئله سعی میکنه به کارهای اساسی که انجام داده، مثلا بخشش هایی که کرده، کمک هایی که کرده، هی اشاره بکنه و خیلی دوست داره که دیگران هم همین نکات رو در موردش بگن، شما باید حدس اولیتون این باشه که به احتمال خیلی زیاد درسته که به معنای واقعی کلمه آدم بخشنده نیست، و اگر هم یه رفتارهای رفتارهای این شکلی داره، یه بخشش هایی انجام میده، چون درش طبیعی نیست بهش فشار میاد. این آدمی که یه چیزی با طبیعتش سازگاره و اون کار رو انجام میده، معمولا اصلا عمل خودش رو نمیبینه و به یاد نمیاره، ولی اگه شما خلاف طبیعت خودتون یه رفتاری رو انجام بدید، اون خیلی در واقع به چشمتون میاد، مثل اینکه یه انرژی زیادی رو صرف کردید برای اینکه اون کار رو انجام بدید، بنابراین براتون یه حالت پررنگی پیدا میکنه. و دقیقا شاید به عنوان اینکه وقتی که به آدمی فشار میاد، وقتی که یه کاری داره انجام میده، بعد احتیاج داره که از بیرون ازش تعریف و تمجید بکنن، یا خودش مثلا فرض کنین هی اینو یادآوری بکنه به عنوان این نکته مثبت. اینا همه نشانه های اینه که اون فعل به طور طبیعی از این آدم صادر نشده، راحت نبوده براش. بنابراین خود اون انجام اون عمل و یادآوریش و تمایل به اینکه دیگران اون عمل رو تایید بکنن حالت جبرانی داره، برای خاطر اینکه در واقع یه چیزی رو در درون خودش، مقاومتی که وجود داره، بشکنه و یه جوری در واقع اون حس ناراحتی که از انجام و عمل بهش دست داده رو جبران بکنه. به طور وقتی که عمل به طور طبیعی، یه آدم بخشنده وقتی که میبخشه، عمل به طور طبیعی ازش صادر شده و اصولا خیلی کار خاصی از در خودش انجام نداد. اصولا اینجوریه که آدمایی که طبیعت سالم تری دارن، خب یه ویژگیشون اینه که احتیاج کمتری دارن به اینکه از بیرون کسی ستایششون بکنه یا خودشون در مورد خودشون حرف بزنن. و واقعا نه از روی تظاهر، واقعیت اینه که با این روی آدم ها از نزدیک، وقتی یه ویژگی خیلی برجسته‌ای توی آدم هست، مثلا فرض کنید همین خیلی سخاوتمنده، از نزدیک باش آشنا بشید ببینید اصلا حس نمی‌کنه که خیلی سخاوتمنده، خیلی نسبت به این موضوع انگار این ویژگی مثبت خودشو نمیبینه. برای خاطر این واقعیت هم اینه دیگه، من احساسم اینه که حق با این جور آدم هست. آدم هایی که ویژگی های مثبت دارن و این ویژگی های مثبت رو در واقع به طور طبیعی سری کارهای مثبت انجام میدن، اونا هستن که حق دارن، احساس میکنن که موجودات طبیعی هستن، همه کارشون هم طبیعیه. اون آدمایی که این کارا رو نمی‌کنن موجودات غیر طبیعی هستن و یه جوری باید مثلا روی این که این کارا رو انجام نمیدن انگشت گذاشت، نه روی این که یه آدمی مثلا فرض کنید یه آدمی آدمای دیگر رو دوست داشته باشه، خب و بهشون مثلا کمک بکنه، خب این خیلی طبیعیه دیگه. حالا من فکر می‌کنم مشکل مال اون آدمیه که دیگران رو دوست نداره، بهشون کمک نمی‌کنه. یا اینکه میگم حق با اوناست، یعنی اگه نمیبینن ویژگی برای خودشون قائل نیستن، برای خاطر اینکه اینا آدم های طبیعی هستن، لازم ویژگی خاصی رو به زحمت مثلا به دست نیاوردن که بخوان حالا در موردش فکر کنن یا صحبت کنن. حالا برای این توضیح خیلی ساده این که وقتی که توی لایه های خودآگاه روی یه چیزی فشار زیادی خودآگاه میاره و هی تقویتش میکنه، تذکرش میده، میل داره خودش و دیگران در موردش بحث بکنن، اینا عکس العمل در مقابل اینه که در ناخودآگاه در ضمیر این آدم یه همچین چیزی در واقع وجود نداره، یه همچین ویژگی. حالا شما اینجوری که نگاه کنید، من دفعه قبل سعی کردم به عنوان مقدمه اینو بگم که قبل از اینکه حتی وارد بحث درباره نیچه بشین، اگه شما بپذیرید که بیشترین چیزی که داره روش تاکید میکنه، اون چیزی که ستایش میکنه به عنوان یه خصال انسانی و بخش عمده از آثارش اصلا در واقع در ستایش یه همچین حالتی به وجود اومده، همون چیزی که حالا بهش میگیم ابرمرد، مثلا خود نیچه اسمش ابرمرد میذاره، ویژگی یه اراده شکست ناپذیر، یه اراده بزرگ که همه در واقع به اطراف خودش یه جوری سرریز میکنه، همون حالت دیونیزوسی. شما طبعا باید انتظار داشته باشید که شخص نیچه اگه از نزدیک باش آشنا می شدید یه همچین آدمی نبود، به همچین ویژگی نداشت، بلکه مثل اینکه ستایشگر چیزیه که در واقع نداره. و این فکر میکنم نکته اساسیه که مدخل ورود ما به بحث در واقع تحلیل روانکاوانه اندیشه نیچه میتونه باشه. حالا چیزی که من این جلسه میخوام ادامه بدم حالا اینه که بیاید فرض کنید که این حرفی که من دارم میزنم و بپذیریم، یعنی اینو به عنوان این محور اصلی بحث بگیریم که نیچه در واقع بیان کننده یا ستایش کننده یه چیزیه که در وجود خودش نیست، خودش در واقع ویژگی های برعکس احتمالاً داره، و ببینیم که اینجور نگاه کردن به تفکر نیچه چه مقدار از بحثایی که نیچه مطرح میکنه رو توجیه میکنه. نباید امیدوار باشیم خیلی خوشبینانه که هر چی که نیچه گفته با همین تحلیل خیلی ساده بتونیم درش بیاریم. در واقع کار طبیعی که میتونیم انجام بدیم اینه که یه مجموعه از افکار و تصوراتی که نیچه داشته رو و به راحتی توسط همین ایده کلی که داریم، یعنی این ستایش قدرتی که در اختیار نداره، اینو با استفاده از این موضوع تا یه جای پیش ببریم، به یه نکاتی در واقع هست که به راحتی توجیه میشن، نکاتی هم هست که قطعا توجیه نمیشن، پیچیده ترن و به احتیاج به یه در واقع مطرح کردن مسائل دیگه داره. بنابراین الان من تو این جلسه کاری که میکنم اینه که یه خورده همین موضوع در واقع باز میکنم و بعد یه بخشایی از افکار نیچه رو که به راحتی شما میتونید حتی حدس بزنید که باید یه همچین افکاری وجود داشته باشه، اینا رو در واقع مطرح میکنم و یه جاهایی هم اگه نقاط ابهامی وجود داره که حتما کل تفکری آدمو به این سادگی نمیشه تحلیل کرد، اونا رو هم در واقع مطرح میکنم که بعدا اگه لازم شد در موردشون بحث کنم. بذارید من خیلی حقیقتش حضور ذهن ندارم که جلسه قبل تا چه حد چه چیزایی رو گفتم، ولی تا اونجایی که چیزی که یادم هست این که من در مورد این بحث کردم که حالا این ایده کلی رو که از تفکر نیچه میگیریم اطلاعات کافی در مورد زندگی نیچه داریم که تایید بکنه که این درست هست یا غلط. وقتی تحلیل روانکاوانه میکنیم خب طبعا این آزادی عمل برای خودمون قائلیم که در کنار کتابا و افکار و اندیشه های متفکر یا آثاری و هنرمند به بعضی از اطلاعاتی که از زندگی شخصیش داریم هم رجوع بکنیم. با اون نکاتی که چند بار توی بحثایی که در مورد سینمای فرهادی داشتم تکرار کردم دیگه دوباره تکرار نمی کنم که نهایتا شما این رفت و برگشت رو انجام میدید، یه مدلی از برای توجیه آثار هنری یا افکار میسازید که دیگه مبتنی به لزوماً فکتای زندگی یه آدم نیست، ولی استفاده میتونیم بکنیم. این بحثی که من قبلا در موردش به اندازه کافی فکر میکنم صحبت کردم. خب در مورد زندگی نیچه اگه یادتون باشه این نکته رو من روش تاکید کردم وقتی که داشتم میگفتم این نکته اساسی زندگی نیچه مرگ پدر و برادرش تو دوران طفولیتشه و اینکه همه دوران کودکی و نوجوانیشو با زنها زندگی کرد. بنابراین شما باید از در مورد روانکاوی یه همچین آدمی انتظار داشته باشید که یه سری خصلت‌های زنانه تحمیل شده داشته باشید. در واقع من دفعه قبل سعی کردم اینو بگم که به وضوح از لحاظ روانکاوی این شیفتگی نسبت به این حالت دیونیزوسی که خودش میگه که این یه حالت مردانه است، روی این تاکید میکنه که مردانه است، هرچند حالا تاکید خود نیچه خیلی نمیتونه ملاک باشه به نظر من، ولی حالا به هر حال به عنوان یه چیزی که حس درونیش نسبت به حالت دیونیزوسی اینه که این یه حالت مردانه است. در واقع شما زندگی نیچه رو که نگاه میکنید میتونید حدس بزنید از روی زندگی که یه همچین آدمی یه جور یه مردانگی تحت فشار و سرکوب شده ای داره و یه سری ویژگی های تحمیلی زنانه ای که در اثر زندگی با زنها به وجود اومده و این یه جور یه تناقض و مشکل درونیه که این آدم باش مواجه هست. یه مردانگی تحقق نیافته در واقع داره. شما اینو توی همینطور صرف این که بفهمید که دوران کودکی و نوجوانیش توی محیط کاملا زنانه گذشته، هیچ مردی در اطرافش نبوده، این حدس رو میتونید بزنید. وابستگیش به مادرش و خانوادهش و همین محیط زنانه رو میتونید بعداً توی این که این تبدیل به یه نقطه ضعف توی زندگی شده، مثل اینکه آسیبی در واقع دیده، میتونید اینو توی اون بیماری‌های شدید دوران مدرسه و هی مداوم برگشتن به خونه و خوب شدن و دوباره نمیدونم سربازی رفتنش و شکست خوردنش، این تلاش انگار تلاش بی‌وقفه‌ای که تا یه جایی به طور عملی و بعد به طور ذهنی برای تحقق اون مردانگی که در واقع یه جوری سلب شده توی زندگی نیچه میتونید ببینید. فکر میکنم خیلی از نکات اساسی زندگی نیچه حول و حوش همین مسئله میگذره. بنابراین شما اطلاعاتی که از زندگی نیچه هم دارید این رو تایید میکنه که ما اینجا با یه آدمی مواجه هستیم که اون قدرتی که ستایش میکنه یا اون مردانگی که داره ستایش میکنه از دیدگاه خودش، اون چیزیه که دقیقا نداره و به دنبالشه. و در مقابل، چون حالا این من دفعه قبل فکر میکنم مفصل صحبت کردم دیگه تکرار نمیکنم، چون این ویژگی منفی یعنی این مردانگی سلب شده در خداگاهش نیست، یعنی اشراف بهش نداره، بنابراین این حالتهای زنانهی که در وجودش هست و مانع در واقع رشد اون تحقق مردانگی توی وجودش شده، اینا همه میره به طور طبیعی توی سایه و بنابراین پروژکت میشه به سمت دیگران. و نیچه از هر خصلت زنانهی در بیرون خودش ابراز تنفر میکنه. میبینید که اینجوری هست، یعنی این تحلیل های یونگی بلافاصله در مورد همچین آدمی به شما همینو میگن که باید انتظار داشته باشید که این آدم حالت نفرت از زن و زنانگی داشته باشه. که این اولین ویژگی بارز، اولین نقطه‌ای که من دارم میگم اون محور اصلی رو اگر همون ستایش مردان قدرت و مردانگی بگیرید یا همون حالت دیونیزوسی حالا به عنوان شروعش و بعداً اراده معطوف به قدرت، این که خب یه تم واضح آشکار اندیشه نیچه است. بلافاصله از این میتونید نتیجه بگیرید که نفرت از زنانگی هم باید توی آثار نیچه باشه که به وفور یافت میشه. یعنی شما اصلا خیلی هم نیچه رو یکی از ویژگی های تفکرش همین نفرت از زن و زنانگی میدونن. تقریبا هر کتابی در مورد نیچه، در مورد مثلا زندگی نیچه، افکار نیچه، معمولا یه اشاره به این موضوع میکنه یا عالم جمله های قصار از نیچه نقل میشه که این حالت نفرت از زن و زنانگی رو توش میتونید ببینید. بنابراین شاید اولین چیزی که به طور مجانی بدونی که خیلی احتیاج به تحلیل داشته باشیم از همین نقطه ساده که این بخش در واقع ویژگی های واقعی زنانه نیچه رفته توی سایه و خودش در واقع برای خودش یه خصال مردانه ای رو که ستایش میکنه قائله. بلافاصله یه نتیجه ای که میگیریم اینه که اون بخش در واقع نفرت از زنانگی رو میتونیم در بیاریم که چجوری ایجاد شد. بفرمایید. فکر نمی کنم. نه. آره، ولی واقعا من کلن احساسم این نیست که شوپنهاور تو سراسر زندگی نیچه آدمی مهمیه. فکر میکنم تو شروع کار نیچه هست که شوپنهاور مهمه. اگه بخوام بگم که یه چیزایی تحت تاثیر شوپنهاوره ولی بعد تا پایان و عمرش به شدت باقی مونده، شاید این خیلی بذار اینجوری بگم، چرا اینجوری فکر نمی کنید که شوپنهاور هم تا حدودی همین مشکلات داره؟ یه مقدار شاید خفیف‌تر از نیچه. یعنی اونجا هم وقتی که اینقدر توجه به قدرت هست و بعد نفرت از زنانگی، باید اینجوری فکر بکنید که اصلا این همه شیفتگی ابتدایی نیچه نسبت به شوپنهاور هم نتیجه شباهت درونی این دوتا آدم با هم دیگه است. این منظور، یعنی اینکه تاثیرپذیری خودآگاه از شوپنهاور نیست. نیچه انگار یه مشکلی رو که شوپنهاور داره به درجات خیلی شدیدتری خود نیچه داره. اینه که اگه شوپنهاور به نوعی، ببینید شوپنهاور یه تفاوتی داره با نیچه به نظر من، حالا اگه آدم بخواد تحلیل روانکاوانه بکنه به این باید توجه بکنه که شوپنهاور نهایتاً اون اراده درونیه که میخواد مثلا بیرون بزنه رو سعی میکنه که جلوش وایسته. من فکر کنم اختلاف اساسی رو اینجوری شما میتونید درک بکنید. نهایتا شوپنهاور به اینجا میرسه که به یه حالت بی ارادگی رسیدن مطلوبه، مثل فلسفه هند، و اونجاست که ما مثلا میتونیم حقیقت رو کشف بکنیم توی همچین حالتی، در حالی که نیچه به این سمت میره که خود اون در واقع اراده رو ستایش بکنه. اینکه اینجا درست به یه جای برعکس، یعنی نیچه در انتهای فلسفه‌اش انگار به نقطه متضاد با شوپنهاور رسیده، ولی اون نفرت از زنانگی همچنان باقیه. من تا توضیحی که دارم میدم اینه که اگه تحت تاثیر شوپنهاور بود، وقتی که کم کم داره ازش دور میشه، شما باید انتظار داشته باشید که این مؤلفه تفکرش کم رنگ بشه، در حالی که به نظر من دور شدنش در جهتی که این مؤلفه رو پررنگ میکنه. بنابراین من خیلی حسم این نیست که این به طور خودآگاه از کسی دیگه گرفته شده، به شدت یه احساس درونی و خیلی خیلی تعمیم یافته تر از این احساس در مورد شوپنهاور. این شوپنهاور یه مایه های اینجوری داره، در حالی که نیچه یه بخشی از تفکرش اصولا تحت تاثیر همین نفرت از همه ویژگی های زنانه در بیرون. من یه نکته‌ای که در جلسه قبل گفتم باز ببینید، وقتی دارم نقد روانکاوانی میکنم، اگه یه تئوری درست به دست بیارم که نکات در واقع روانشناسی نیچه رو به خوبی درک بکنیم، اون وقت هم باید انتظار داشته باشم که زندگیشو بهتر بفهمم، هم انتظار داشته باشم که افکارشو بهتر بفهمم. یعنی نقد روانکاوانه در درجه اول شاید حتی ویژگی های زندگی آدم رو باید بتونید باش تحلیل بکنید. اگه درست فهمیده باشید، اون وقت باید بتونید بفهمید که افکارش چجوری ایجاد شدن. من واقعا دیگه تکراری ترین حرف این جلسات اینه که همه افکار از ویژگی های روانی قرار نیست بیاد. بالاخره یه آدم یه کتاب میخونه، تحت تاثیر کتاب قرار میگیره. هنر نزدیکی بیشتری داره با نقد روانکاوانه، برای اینکه بیشتر اون حالت الهام و درونی بودن و اینا توش هست. بنابراین از این نباید غافل شد که بالاخره قرار نیست که من با یه مدل روانشناسی خاص در مورد یه آدم همه اجزای مثلا تفکرش رو بتونم درک بکنم. خیلی وقتا مثال خیلی واضحش اینه، یه آدم توی یه پارادایمی به دنیا آمده و همونجوری فکر میکنه که در قرنی که زندگی میکنه فکر دارن میکنن، و اینا ممکنه به ویژگی های فردیش ربط نداشته باشه. تحلیل اون پارادایم به یه تحلیل کلی در مورد مثلا تاریخ زندگی بشر احتیاج داره. بنابراین یه اجزایی همیشه از تفکر یه انسان از اون جنبه های خودآگاهی، مطالعاتی که میکنه، تأثیری که از محیط میپذیره از اینجا میاد. بنابراین صرفا از درک احساسات نیچه نسبت به مثلا مردانگی و زنانگی همه تفکرش در نمیاد، ولی فهمیدن این چیزا برای درک تفکرش جوری لازم. من نکته‌ای که جلسه قبل گفتم و الانم میخوام بگم، یعنی مقدمه رو گفتم برای اینکه مهمه که من این بخشی یه مدلی در واقع ارائه بکنم و بعد سعی کنم که زندگی رو همراه با تفکر هر دو رو بفهمم. فکر میکنم یه نکته مثبت این تحلیل که من جلسه قبل بهش اشاره کردم، میخوام دوباره بهش اشاره بکنم، اینه که شما اون لحظه فروپاشی نیچه رو به خوبی میتونید بفهمید. بالاخره وقتی که من دارم نقد روانکاوانی میکنم، با یه آدم مواجه هستیم که یه نکات مهمی تو زندگی شخصیش وجود داره، مثلا ازدواج نکردنش یا اون روابط خاصی که با اون شخص زن خاصی که توی زندگیش بوده برقرار کرده. من اگه یه مدل روانکاوانی خوب داشته باشم، باید بتونم این بخش زندگی نیچه رو خوب بفهمم، همونطوری که افکار ضد زنش رو باید بتونم تحلیل بکنم و بفهمم. مهمترین نکته زندگی نیچه که باید یه نفر بتونه خوب درکش بکنه اون لحظه فروپاشیه که من جلسه قبل بهش اشاره کردم که خب شاید این معروف‌ترین لحظه زندگی نیچه است، که مثلا اخیراً یه کتابی ترجمه شده به زبان فارسی، مثلا یکی دو سال پیش چاپ شده. آخه اسم دو تا ترجمه شده، اون من دومیه رو دارم، آنگاه که نیچه گریست. یه لحظه تو زندگی نیچه است که نیچه دچار فروپاشی روانی میشه و در سال آخر عمرش هم کاملا تو حالت ناهوشیار زندگی میکنه به معنایی، و جاییه که نیچه توی مثلا خیابون داره میره، میبینه که یه مردی داره به شدت اسب و یه اسبی رو که اسب خودش رو مثلا اسب درشکش رو شلاق میزنه، و نیچه میره جلو و اسبو گردن اسبو در آغوش میگیره و زار زار شروع میکنه گریه کردن، که این اون لحظه فروپاشیه دیگه. من سعی کردم بگم که یه تحلیل خیلی ساده روانکاوانه وجود داره، اینکه ببینید درون نیچه، واقعیت زندگی نیچه همون وجود یه سری خصلت‌های زنانه است که انگار تو اون زندگی دوران کودکی و نوجوانیش با در کنار مادرش و خواهرش و سایر افراد خانواده که همه زن بودن بهش تحمیل شده و مانع تحقق مردانگی شده، زندگیشو در ستایش اون چیزی که نداره ولی فکر میکنه که داره میگذرونه و این لحظه به لحظه اوج میگیره. ببینید یه وضعیت توی یه همچین شرایط اینه که بالاخره یه جایی متوجه این بشه که این ویژگی‌هایی که فکر میکنه داره رو نداره، یعنی با سایه خودش مواجه بشه. به قول یونگ ممکنه یه ضربه شدیدی توی این مواجهه با سایه برای آدم پیش بیاد، اون خصلتایی که ازش متنفره رو کشف بکنه در درون خودش. اگه این اتفاق نیفته به طور مداوم، اتفاقی که برای آدم میفته اینه که واقعیت وجودش و زندگیش با تصوری که از خودش داره هی از هم دیگه فاصله میگیره. وقتی که شما برای فرار از دیدن یه واقعیتی در درون خودتون به توهم پناه میبرید، یعنی خودتون رو شخصیتی از خودتون برای خودتون میسازید که ندارید، خب این خطر وجود داره که هی به طور مداوم شما به جای اینکه با اون نقطه ضعف مواجه بشید و بنابراین امکان اینو داشته باشید که یه جوری حلشون بکنید، یه جوری دارید از این وجود این نقطه ضعف فرار میکنید. اینجور نقطه ضعف ها ویژگیشون اینه که هی ممکنه عمیق‌تر و عمیق‌تر بشن. یعنی اگه من یه ویژگی منفی داشته باشم بهش توجه نکنم، نباید انتظار داشته باشم که برطرف بشه. وقتی بهش توجه نمی‌کنم بلکه برعکس انکارش میکنم، این مثل یه کانون عفونی توی روان من باقی میمونه و هی ممکنه رشد بکنه و بدتر و بدتر بشه. نتیجه‌اش اینه که من در مقابل اون توهم خودم رو هی مجبورم غلیظ و غلیظ‌تر بکنم برای اینکه این تعفنی که در درون ایجاد شده رو یه جوری در واقع هی به مانع حضورش توی خودآگاهی خودم بشه. مثل یه بیماری که مثلا یه معتادی که هی دوز موادی که مصرف میکنه رو مجبور بالاتر ببره برای اینکه اون حالتی رو که میخواد بهش برسه. این یه سناریوه برای خاطر این در واقع جدا شدن خودآگاهی از اون واقعیت‌های ناخودآگاه که خیلی وضعیت خطرناکیه دیگه. یعنی آدما به سمت دیوانگی حتی میتونن پیش برن برای خاطر اینکه هی به طور مداوم مجبورن با توهماتی در مورد خودشون زندگی بکنن. ما یه داستان فوق‌العاده توی زبان فارسی داریم که من فکر می‌کنم که یکی از آثار مهم ادبیات فارسی، حالا اگه بی ادبانه است یا هرچی است، این کتاب دایجان ناپلئون من فکر میکنم اثر مهمیه، نه از نظر حالا سبک نگارش و ادبی، از نظر محتوا به نظر من کتاب مهم. من چند بار حقیقتش همون موقعی که از شما میپرسیدم که در مورد چی بحث بکنیم، یکی از وسوسه ها این بود که در مورد کتاب دایجان ناپلئون بحث بکنم، برای اینکه فکر میکنم یه چیز مهمی در مورد قوم ایرانی توی این کتاب هست. من حالا کاری به این چیزش ندارم، کاری به اون جنبه‌های ایرانیش ندارم. خود شخصیت دایجان ناپلئون شخصیتی که همین مشکل رو داره، یعنی یه توهماتی رو برای خودش ساخته و توی این توهمات داره زندگی میکنه، همین توهمات دارن نابودش میکنن، ولی دیگه توانایی که از این توهمات دست برداره و با واقعیت مواجه بشه رو نداره. یعنی این که من اینو به عنوان یه مثال خیلی روشن میگم که چجوری این دوگانگی هایی که ایجاد میشه، یعنی تفاوت هایی بین خودآگاه و ناخودآگاه، وقتی یه انبوهی چیزا توی سایه قرار میگیرن و هی قراره که با یه فعالیت های موهوم خودآگاه اینا پس زده بشن و جلو نیان، چجوری آدم به سمت دیوانگی میره. یعنی اینقدر در واقع ممکنه از یه جایی به بعد مواجه شدن با واقعیت وجود خودش، این آدمی که دچار همچین حالتی است، مواجهه با سایه اونقدر ممکنه دردناک بشه که هرچند اون توهمات ممکنه آزاردهنده شده باشن ولی اونا رو ادامه میده تا اینکه به یه مرحله کاملا جنون برسه، یعنی غرق بشه توی اون توهمات، یا به یه لحظه‌ای برسه که اون واقعیت‌های درونی خودشونو تحمیل بکنن و یه دفعه اون پوسته خودآگاهی که در واقع ساخته شده رو بشکنن. در واقع شما در مورد نیچه خیلی به راحتی میتونید این تحلیل رو ارائه بدید که اون لحظه پایانی همین لحظه است، لحظه ای که اون مثلا حس ترحمی که در تمام دوران زندگیش تحقیر کرده و حالتهایی رو ستایش کرده در انسان که همراه با نوع دوستی و نمیدونم ترحم نسبت به ضعفا نیست، مسیحیت رو انکار کرده و تحقیر کرده به دلیل اینکه انسانها رو به ترحم نسبت به ضعیف وادار میکنه، همه این چیزا یه دفعه شما توی یه لحظه میبینید که واقعیت وجود نیچه انگار میپره بیرون و نتیجه‌اش اینه که انگار اصلا اون خودآگاهیش محو میشه. یعنی تمام اون چیزایی که برای خودش در طول زندگیش باهاش زندگی کرده بود و افکارشو میساخت، همه اینا یه دفعه از بین میره. اینکه ایده‌ای که داریم، یعنی این نکته محوری که من از فلسفه نیچه گرفتم، خیلی چیزا تو زندگی نیچه رو میتونه توجیه بکنه، خب یه نشانه مثبت. اینکه ما با فکتایی که در مورد کودکی و نوجوانیش داریم، بیماریهاش، دورانی که توی زندگی نظام میکرده، همه اینا با این تصوری که ما داریم، یعنی تصوری یه آدمی که در درون ویژگی های زنانه داره، انکارشون میکنه و شیفته یه حالت مردانه مطلق موهومیه که ستایشش میکنه، اینا زندگیشو توجیه میکنه، بخش عمده از افکارش هم توجیه میکنه. اینا نکات مثبتیه که من حالا خواستم مجدداً در واقع بهش اشاره بکنم. بذارید، گفتم این جلسه هدفم اینه که اون بخشایی که خیلی خوب توجیه میشن و اول یه خورده در موردش بحث بکنیم، ببینیم چقدر از مؤلفه های در واقع تفکر نیچه رو میشه با این بحثی که کردیم توجیه بکنیم. ضدیت با مسیحیت به نظر من تا حد خوبی از توی این بحثا در میاد، نه همه ابعادش ولی یه بخش مهمیش که همین الان بهش اشاره کردم. یه مقدار من میل دارم در مورد مسیحیت و همین ضدیت نیچه با مسیحیت بحث بکنم، مجبورم یه خورده در مورد خود مسیحیت هم احتمالاً یه توضیحاتی بدم که یه چیزایی روشن بشه، هرچند که از همین الان دوست دارم بگم که به نظر من همه در واقع ضدیت نیچه با مسیحیت از این نکته که من دارم میگم در نمیاد، ولی خب میشه بعداً در موردش بحث کرد. بذارید اولین نکته در مورد اینکه چرا نیچه با مسیحیت یه مشکل اصلی، یعنی که مؤلفه‌های تفکرش اصلا انگار ضدیت با مسیحیت، که این هی پررنگ‌تر شد. این اتفاقا من اینو دوست دارم که وقتی که الان مثلا به افکار نیچه داریم نگاه میکنیم، به این توجه بکنیم که کدوم مؤلفه‌های تفکرش هی پررنگ‌تر شدن، کدوماشون تضعیف شدن یا حالا توی شرایط ثابتی موندن. این شیفتگی نسبت ستایش و قدرت جز چیزهایی که هی پررنگ و پررنگتر میشه. یه نقصی که توی کتابایی که در مورد متفکرین می نویسن وجود داره گاهی همینه که مثلا فرض کنید تئوری تراژدی نیچه نباید با همون وزنی توی یه کتاب در مورد نیچه ظاهر بشه که مثلا افکار نهایی نیچه ظاهر میشن. نمیدونم منظورمو میفهمید یا نه. یعنی یه متفکر سیر تفکر داره، در ابتدای زندگیش ممکنه زندگی فکریش یه چیزایی گفته، بعدن ممکنه مخالفشو بگه. در هر حال شما وقتی میخواید تحلیل خوبی در واقع داشته باشید، افکاری یه نفر رو بفهمید، مهمه که اون جریانهای اصلی رو شناسایی بکنید، اونایی که هی دارن پررنگ و پررنگتر میشن. شما اگه به ضدیت و مسیحیت تو آثار نیچه نگاه کنید، به نظر من از یه حالت صفر به حالت صد میرسید. یعنی هر چقدر که جلوتر میرید انگار این مقابله با مسیحیت توی آثار نیچه پررنگ تر. این که یکی از آخرین آثاری که منتشر کرده اصلا اسمش آنتی کرایسته، دجال ترجمه کردن به زبان فارسی. توی همون کتابش دیونیزوس رو در مقابل مسلوب، توی کتاب زندگی نامه خود نوشتش آنک انسان ترجمه کردن یا این آره همچین اسمی براش گذاشتن، اونجا این این جمله رو داره، میگه که به خودش اشاره میکنه و میگه که دیونیزوس در مقابل مصلوب، در مقابل مسیح. شما توی آثار اولیه نیچه این تعارض و تضاد شدید این شکلی رو نمیبینید که نیچه خودش رو در پایان به شیف دیونیزوس میبینه و دیونیزوس رو در قالب آنتیکریست داره میبینه. بنابراین اصلا انگار به یه نقطه مقابل مسیحیت رسیده و از این موضع کاملا ضدیت با مسیحیت و مسیح و اگه با تفکر مسیحی نگاه کنید ضدیت با خدا، چون مسیح یه جوری خدای مجسم. شما توی زایش تراژدی ممکنه بگید که یه همچین مؤلفه‌های ظریفی مثلا وجود داره ولی ابراز نمیشن، ولی همینطور که دارید جلو میرید میبینید که این ویژگی‌های ضدیت با مسیحیت داره پررنگ میشه. بنابراین این نکته نکته مهمیه. همینطوری که مفهوم دیونیزوس یا همون اراده معطوف به قدرت هی داره اوج میگیره، در مقابلش میبینید که اینم همراهش در حال اوج گرفتن این ضدیت با مسیحیت. چه مؤلفه‌های واضحی داره این ضدیت با مسیحیت؟ نکته اولش اینه که مسیحیت اونجوری که نیچه شناخته، من توی درسایی که در مورد زندگیش میکردم از روی همین زندگی نامه‌هایی که نوشتن به این نکته اشاره کردم، یه زندگی مسیحی زندگی همراه با تقواست. یعنی نیچه توی محیطی بزرگ میشه که خیلی سختگیرانه است و بنابراین حس سرکوبی توش هست، تمایلاتی در اصلا مذهب، مسیحیت رو بذارید کنار، مذهب همیشه اینطوریه که شما رو دعوت به این میکنه که خیلی این خواسته های درونی خودتون رو تحقق ندید، مقابلشون وایستید. انگار بعضی هاشون شیطانی هست، بعضی هاشون نیستن. این با اراده معطوف به قدرت، با اون مفهوم دیونیزوسی سازگار نیست. یعنی اینکه از بیرون یه موانعی وجود داشته باشه در مقابل اراده، من چیزی رو از درون میخوام، حالا یه نیروی، یه مرجعی از بیرون به من حکم میکنه که این خواسته تو خطاست، نباید اینو بخوای، چیز دیگه‌ای باید بخوای، یا اونطوری که در بعضی از مذاهب بهش میرسن، اینکه اصلا این خواستن و اراده کردن چیز منفیه. عرفان در اینی که اصلا اگه میخوای به عرفان برسی نباید چیزی بخوای، خواسته هایی نباید داشته باشی از درونت، مثلا بگی من اینو به اون یکی ترجیح میدم، بلکه باید تابع مثلا فرض کنید اون حالا من بگم نیروی عقل، اینجاش فکر میکنم نمیشه بین همه چیزهای عرفانی دنیا جمع کرد که تابع چه چیزی باید باشیم. به هر حال هواهای نفسانی، اون چیزهایی که از درون میاد رو باید سعی بکنیم اینا رو ازشون تبعیت نکنیم. این ویژگی مذهب که توی مسیحیت هم بوده و شاید یه حالت شدیدی هم داشته توی زندگی نیچه، و اینکه یه چیزی از بیرون این اراده درونی من رو سرکوب میخواد بکنه، بنابراین حالت دیونیزوسی یا این حالت اراده شدیدی که قرار سرریز بشه به سمت بیرون و همه موانع رو بشکنه، از جمله مقابل این توصیه های دینی قرار میگیرن. بنابراین یه خط کلی وجود داره به نظر من که نوع در واقع تفکر نیچه رو مقابل با هر جور نه مسیحیت، هر جور مذهب و عرفانی قرار میده. این یه نکته است که به نظر من نکته کلیه که ربطی به صرف مسیحیت نداره و نیچه به اینم اشاره میکنه. یعنی مثلا فرض کنید از نیچه میگه که خیلی مهمه که شما به این برسید که اصلا هیچ دشمنی در درونتون ندارید. این که من در مقابل یه چیز درونی خودم بخوام مقاومت بکنم، این که مسیحیت یا مذهب به ما یاد میده که درون خودمون یه سری تمایلات خوب داریم، یه سری تمایلات بد داریم، در مقابل بعضی از چیزایی که میخواد بیرون بریزه باید مقاومت بکنیم. ها حالا این همین چیزیه که بهش میگیم تقوا. باید در مقابل امیال خودمون کنترل داشته باشه. این مخالف با اون حالت هیجانی دیونیزوسیه که نیش شیفتش. این یه نکته، یه نکته کلی. ولی اعتراض و ضدیت نیچه با مسیحیت یه ابعاد خاصی هم داره، واقعا ضدیت با مسیحیت. گاهی میبینید تو آثارش نسبت به اسلام نظر مثبتی داره. با چندین بار این اصلا من فکر کنم این مقاله کتابی دیدم که در مورد یه مقاله چاپ شده توی مجله یال، من اصلا نمیدونم کجا، که مجموعه حرفایی که نیچه در مورد اسلام زده رو به نوعی، البته شاید بخونید خندتون بگیره، برای خاطر اینکه اسلام رو به همون معنایی که مسیحیت میشناسونه به مردم نیچه میشناسه، نه اینکه فکر کنید واقعا اسلام شناسه، میدونه که اسلام واقعیتش چیه. مثلا یه چیزی که خوشش میاد از این حالت جنگجویی که توی مسلمان ها هست، برای اینکه حالت قدرتمندانه ای مثلا داره، از این که مسیحی ها خیلی رو این تاکید میکنن که مثلا مسلمان ها شمشیر به دست بودن و این حرفا، نیچه از این خوشش میاد. در حالی که مسیحی ها این حرف رو میزنن که مثلا ضدیت این که ببینید اسلام چه از چیز بدیه، عوضش نیچه حس مثبتی نسبت به این حالتی که فکر میکنه اسلام یه جور مروج قدرت طلبیه. از این جهت یه خود خنده داره، یعنی کلن حرفایی که نیچه در مورد اسلام میزنه یه جور شناخت خیلی ناقصه و حالا ممکنه برای ما بامزه باشه بخونیم خندمون بگیره. من یه پرانتز باز کنم، این نکته ای میخوام بگم که به نظرم چون دیگه هیچ جایی فرصت پیدا نمی‌کنم بگم، همین الان بذارید بگم. یه آدمایی اظهار نظر مثبتی در مورد اسلام کردن توی متفکرین غربی که مسلمونا، بعضیا شما توی این کتابا میخونید مثلا اشاره میکنن که ولتر ببینید چه حرف چیزی چقدر از اسلام تعریف کرد، فلانی ببینید در مورد اسلام چی گفته، و کلی کیف میکنن که مثلا ببینید که اینا متفکرین غربی هم بعضی از بزرگانشون نظر مثبتی درباره اسلام داشتن. شما خیلی از اینا رو برید عمیق‌تر خود مطالعه بکنید، میبینید که اینا دشمنای خونی کلیسا و مسیحیتن که برای اینکه لج مثلا فرض کنید کلیسا رو در بیارن، دیگه بهترین ابزاری که دیدن یه چیزه، یعنی به مسیحیت دارن بعد و بیرا میگن. مثلا حرفشون تو این مایه هست که ببینید حتی اسلام از مسیحیت بهتره. بعد یه جمله هایی گفتن مثلا یه چیزهایی در مورد اسلام نقل میکنن که اینا خیلی نکات مثبتی نیست. یعنی بذارید من چیزی که الان باش خیلی مواجه هستیم، به طور مداوم شما توی تلویزیون مثلا ایران تو این تبلیغاتی که میشه در مورد پیشرفت‌های هسته‌ای می‌بینید که یه شخصیتایی رو مثلا از تلویزیون‌های خارجی، مثلا وزیر دفاع اسرائیل داره اعتراف می‌کنه، یعنی میگن ببینید مثلا اسرائیلی‌ها اعتراف کردن که ایرانی‌ها به پیشرفت‌های بزرگی در زمینه هسته‌ای دست پیدا کردن. بعد می‌بینید که آره مثلا وزیر خارجه اسرائیل نشون میده که داره این حرفو می‌زنه، یا فلان عنصر برجسته حزب جمهوری خواه داره. بابا اینا آدمایی هستن که ایدهشون اینه که باید به ایران حمله بشه، و اصلا نه اینکه میدونن که اینجا پیشرفت هسته‌ای شده یا نه، شده یا نشده، اونا در خاطر اینکه به این هدف خودشون برسن هی در مورد پیشرفت‌های جمهوری اسلامی صحبت میکنن، اینکه دیگه داره دیر میشه که حمله بکنیم. بعد مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی اینا رو به عنوان اعتراف غرب به پیشرفت‌های هسته‌ای، شما اگه می‌بینید اوباما مثلا میگه که نه اینا خیلی پیشرفت نکردن، اون برای خاطر اینکه دوست نداره حمله بکنه این حرفو. شاید اوباما واقعا میدونه پیشرفت کردن. من نمیدونم الان میزان پیشرفت ایران توی زمینای هسته‌ای واقعا چقدره. فرض کنید که خیلی پیشرفت کرده باشن، اوباما میدونه ولی میخواد که انکار بکنه، برای خاطر اینکه نمیخواد اون نتیجهشو بپذیره. حالا وقتی که یه چیزی میشنوه از ماها وقتی تعریف میکنه، یه خورده خوب تهشو ببینیم که شاید یه انگیزه دیگه ای دارن. یعنی واقعا خیلی از حرفایی که در مورد اسلام توی مثلا دوران روشنگری یا حالا مثلا توی یه جایی مثل یا آدمی مثل نیچه میگن، اینا بیشتر تو جهت ضدیت با مسیحیته تا اینکه واقعا اومده باشن اسلامو شناخته باشن و در موردش اظهار نظر مثبت کرده باشن. من میخوام برم سراغ اون بخشی از ایده‌های نیچه که ضدیت مستقیم با مسیحیت و این حرفایی که شروع میکنه میخواد ادامه پیدا میکنه و به موضوعی که به نظر خودم مهمه وصف میشه. اونم اینه که اگه من یه توجیهی داشته باشم در مورد این که افکار نیچه منشأش چه چیزهاییه، یعنی بخوام به اینجا برسم که بخش عمده ای از ایده های نیچه مثلا فرض کنید نتیجه یه مشکلات روانی و نحوه مقابله خاصیه که نیچه با این مشکلات داره میکنه، اون وقت مهمه که اگه یه همچین تحلیلی در مورد افکار یه نفر پیدا کردم بتونم توجیه بکنم که عکس العملایی که در مقابله افکار نیچه به وجود اومده چرا اینجوری بودن. اگه یادتون باشه در مورد آثار هنری هم که من بحث میکردم میگفتم که بخشی از نقد فهمیدن اینه که چرا تماشاگرها اینجوری عکس العمل نشون میدن، یعنی فهم کاملی اثر هنری اینه که من بگم که این چجوری تولید شده، از کجا اومده و چرا این اثر رو میذاره. ممکنه یه وقتی یه اثر هنری اون اثری رو که کارگردان فکر میکرده باید بذاره رو نمیذاره، من باید بتونم توجیه بکنم که چرا اینجوری، چرا روی مثلا اگه اینجوری فکر کنید اگه یه اثر هنری بازتابه یه بیماری روانیه بعد میلیاردها دلار داره فروش میکنه، من باید بنابراین بتونم توجیه بکنم که عده زیادی از مردم این بیماری روانی رو دارن، اگه نه چجوری میتونم توجیه بکنم که اینقدر این اثر هنری محبوبیت پیدا کرد. من از این بحثایی که در مورد مسیحیت میکنم یه جوری فکر میکنم به طور طبیعی منتقل میشیم به یه بخشی که در مورد این بحث بکنم که چرا عکس العملی که در مقابل نیچه به وجود اومده تا چه حد قابل توجیه. نکته ای که من در مورد مسیحیت میخوام بگم اینه که مسیحیت، حالا یه خود بخوام یه واژه دقیق تر به کار ببرم، مسیحیت پولوسی، اون چیزی که تحت عنوان مسیحیت جا افتاد، زنان است. یه خورده بیش از اندازه فکر میکنم این بحث فنیه که یعنی برمیگرده به اینکه در مورد مسیحیت خود مسیحیت بحث بکنیم، ولی حالا من سعی میکنم یه چیز شمای کلی در مورد این حرفی که دارم میزنم سعی کنم ارائه بدم. یعنی مسیحیت پولوسی که دارم میگم برای خاطر اینه که بالاخره این یه چیز از نظر تاریخی قطعیه که بخش عمده از تفکر تثبیت شده مسیحیت کاتولیک رو و شاید از نظر من بیشتر از اون مسیحیت پروتستانی رو پولس نمایندگی میکنه. یعنی شما مثلا کتاب مقدس مسیحی‌ها رو که نگاه میکنید نویسنده اصلی پولس نه حواری، و اگه اینجوری نگاه کنی اولا فکتای خیلی خوبی در مورد زندگی خود پولس وجود داره که یه شباهتایی به زندگی نیچه داره، یعنی یه خورده این حالت به اصطلاح زن عواملی که در واقع ویژگی‌های زنانه رو ایجاد می‌کنن تو زندگی خود پولس هست. حالا من اصلا قصد این که در مورد پولس صحبت بکنم ندارم، خواستم توجیه بکنم که چرا میگم مسیحیت پولسی، برای اینکه فکر میکنم یه بخشی از این زنانگی از توی اون بخش در واقع آرا و آثار پولوسه که وارد مسیحیت شده. من کلن نسبت پولوس احساس بدی ندارم، یه جایی در مورد مسیحیت به اندازه کافی بحث کردم، چون کلن مسلمان ها و خیلی ها که مسیحیت رو نقد میکنن پولوس و مخصوصا مسلمان ها خیلی این دیدگاه دارن که پولوس و عامل انحراف توی مسیحیت میشناسن. من خیلی احساسم نیست که عامل مثلا، یعنی یه سری انحراف ها به نظر من قبل از پولوس به وجود اومده بود، پولوس به ارث رسید و خیلی از انحراف ها هم بعدش به وجود اومده. اینکه این وسط پولوس یه آدم خاصی و موجود مثلا شیطان صفتی بوده اصلا من احساسم نیست. حالا میگم مسیحیت پولوسی یه جور میخوام بحث رو ببرم رو همین، مثلا فرض کنید متن کتاب مقدس، چیزهایی که پولس نوشته و اون تأثیری که روی مسیحیت گذاشته. این که مسیحیت یه عنصرهای زن، مسیحیت به این معنی که میشناسیم الان یه عنصرهای زنانهی داره و توی خود کتاب مقدس هم حتی یه همچین ویژگی های منعکس شده، این یه مقدار شروع بحث خود سخته که طولانی نشه، من میخوام یه چیزای سادهی پیدا بکنم که خیلی لازم نشه که وارد مثلا بحث درباره خود مسیحیت بشه. توی مسیحیت یه حسی از مقابله با قدرت، عدم تمایل به قدرت وجود داره. مثلا این جمله‌ای که به حضرت مسیح منسوب میشه رو در نظر بگیرید که اگه یه نفر یه سیلی به این طرف صورتت زد، اون طرف صورتت هم بیار که یه کشیده بهش بزنه، یا اگه یکی نمیدونم قباتو ازت گرفت رداتو هم نمیدونم بهش بده، یه حسی از تسلیم در مقابل قدرت وجود داره که اساساً زنان است. من میخوام فقط روی همین نکته تأکید بکنم. این حالت در واقع مقابله نکردن و تسلیم شدن، این یه جوری یه خصلت زنان است که در مردها شاید در عکسش وجود داره. یعنی مرد در مقابل قدرتی که از بیرون میخواد بهشون تحمیل بشه به شدت ممکن واکنش نشون بدن، در حالی که در تنفر داشته باشن از این حالت تسلیم و رضا در مقابل یه قدرتی که در بیرون هست. شما توی مثلا فرض کنید دین اسلام تبلیغ تسلیم در برابر خدا هست، نه تسلیم در برابر یه کسی که بهت کشیده زده. من حسم اینه که یه حالت افراطی توی مسیحیت وجود داره که انگار متعادل نیست دیگه، یعنی انگار نه فقط در مقابل خدا ما قراره تسلیم بشیم، اصلا قراره که خیلی از قدرت خودمون استفاده نکنیم، یه جوری در مقابل موجودات قدرتمند بیرونی هم، مثلا فرض کنید اگه امپراتور روم هم داره زور میگه، من حالتم این نباشه که در مقابلش مثلا قیام بکنم و وایستم، بلکه کار خسرو رو به خسرو واگذار بکنم و خودم مثلا زندگی خودم بکنم. بفهم من نمیخوام این بحثا رو بکنم که به چی ربط پیدا میکنه. من میخوام بگم که همچی عنصر اینجوری توی مسیحیت هست. شما ممکنه بگید که این اصلا از اساس توی شخصیت از مسیح هم بوده، این جمله واقعا جمله از مسیحه، و از دیدگاه اسلامی میتونید بگید خب این که دین آخر نیستیم، به هر حال یکی از ادیان یه خورده این جنبه توش غلبه داره، مثلا میگم میشه همچین بحثایی کرد. الان یه خورده خارج از موضوع دیگه، من میگم مسیحیت پولسی، یعنی همین مسیحیت به این معنایی که ما میشناسیم، نگفتم مسیحیت در اینکه اگه میگفتم مسیحیت یه جوری انگار معنیش این بود که دارم به خود اوریجینال، به خود مسیح نسبت میدم، بعد حالا این بحثام میتونست پیش بیاد. ما یه چیزی داریم تحت عنوان مسیحیت که الان کاتولیکا و پروتستان و بالاخره این کتاب مقدس رو میذارن جلوشون، میخونن و تأثیر میپذیرن و یه حالتهای مذهبی بهشون دست میده که من روی این عنصرش دارم تکیه میکنم، برای همین هم یه جمله ها از کتاب مقدس میارم که حسی از عدم تمایل به قدرت و عدم مقابله با قدرت توی مسیحیت هست، در کنارش حس ترحم در مقابل ضعفا. ببینید اصلا ضعیف بودن یه حسی از محبوبیت شاید بتونیم بگیم داره، نفرت از قدرت. من نه فقط دنبال قدرت نیستم، نسبت به قدرتمندانم حس خوبی ندارم، ضعفا رو دوست دارم. به قول نیچه اخلاق بردگی، برده ها که دارن شلاق میخورن اینا محبوبن، نه اونایی که دارن شلاق میزنن. اگه قبول بکنید که این چیزایی که توی مسیحیت دارم میگم برادر اخلاق مسیحی بوده و اینا یه جور اخلاق زنانه است، اون وقت به راحتی میتونید توجیه بکنید که خب بنابراین نیچه از این جنبه مسیحیت به شدت متنفر باید باشه و هست. یعنی یه آثاری از زنانگی میبینه و هر جایی که آثاری از زنانگی ببینه نفیش میکنه. نیچه دنبال قدرت، دنبال مشروعیت اراده معطوف به قدرت، بنابراین باید با این نوع اخلاق مسیحی ضدیت داشته باشه. اخلاق مسیحیت یه جوری ضد این مسئله است. بنابراین صرفا این شدت و حدتی که داره ضدیت با مسیحیت در نمیگرده صرفا به این که مسیحیت مثل هر مذهب دیگه دعوت به تقوا و کنترل امیال درونی میکنه، بلکه در میگرده به این که مسیحیت تبلیغاتی میکنه از نظر اخلاقی که درست نقطه مقابل اندیشه نیچه واقعا هست. یعنی به یه معنایی اگه این جنبه های اخلاق مسیحی رو خیلی پررنگ در نظر بگیرید و بگید این نقش عمده مثلا اخلاق مسیحیه، اون وقت نیچه یه جوری حق داره به خودش بگه آنتی کرایست. من حرفایی که دارم میزنم در مورد مسیحیت میگم اگر میارم اینا قبول ندارم، ولی میگم اگه اینجوری فکر بکنید اون وقت نیچه درست نقطه مقابل همین اخلاق مورد تبلیغ مسیحیت است. بفرمایید. من میدونم احتیاج به توجیه هم داره، ولی خب بذارید یه خود در موردش بحث نکنم. اینکه این حس تسلیم در زنها بیشتر از مردها هست، این واقعا بدیهی نیست. میشه چیزش توجیه کرده، یعنی من میتونم اینو برگردونم به مثلا فرض کنید فیزیولوژی زنانه، ولی فکر میکنم اونقدر واضحه که احتیاج به بحث عمیقیه. این مثل همونه که من نمیخوام در مورد مسیحیت بحث بکنم، در مورد یه سری چیز اینا به نظرم خیلی خارج از موضوع میشه. شما حداقل این که این یه نکته مورد پذیرش عمومه فعلا قبول بکنید، میدونید، ولی واقعا توجیهات خیلی واضح به نظر من داره که اصولا یکی از نکات عمده در واقع تفاوت روانی مرد و زن همین نسبتشون با قدرته. این که به دنبال قدرت در درون خودشون هستن یا به دنبال شیفته قدرتی در بیرون خودشون. زن این حس رو داره که مثلا فرض کنید یه مرد قدرتمند که در بیرون قرار داره، همین که با هم دیگه زندگی بکنن براش خیلی لذت بخشه. لازم نیست که، یعنی لازم نیست زن قوی باشه، بیشتر انگار حتی مطلوب‌تره که در کنار یه موجود قوی باشه که ازش حمایت بکنه، ولی مرد این احساسو نداره. مرد انگار از درون اینو میفهمه که خودش باید قدرتمند باشه. این بحثای خورده چیزن خارج از موضوع. حالا من خیلی چیزا نگفتم دیگه، یعنی این قسمت رو فکر میکنم اونقدر واقعا جا برای بحث داره، ولی اینکه این حرفایی که در مورد مسیحیت دارم میزنم چقدر میشه عمیق‌ترش کرد، اینا یه جورایی فکر میکنم که بحث منحرف میکنه. یعنی ممکنه یکی دو جلسه در شرح مثلا همین چیزایی که الان گفتم وقت بذاریم و دور بشیم از بحثی که در مورد برای یکی از مؤلفه‌های نه چندان حالا اساسی نیچه ضدیت با مسیحیت دیگه. یعنی شما میتونید فلسفه نیچه رو بیان بکنید، خیلی هم به بد و بیراهی که به مسیحیت گفته و حالا یا تصور خودش به عنوان آنتی کرایست و اینا هم نپردازید. یعنی الان خیلی فکر میکنم بحث حالت حاشیه‌ای داره که بخوایم مثلا ساعت‌ها در موردش بحث کنیم. بگذاریم، نکته‌ای که من گفتم اینه که یعنی من این چیزایی که میگم رو قبول دارم. توی مسیحیت اخلاق مسیحی مخصوصا مدل پروتستانیش یه جور تسلیم در مقابل قدرت، یه حس زنانه وجود داره که کلمه زنانه رو میتونم حذف کنم برای اینکه شما خیلی ناراحت نشید، بگید که یعنی اون لازم نباشه که من بگم کلمه زنانه رو به کار ببرم، بگم که توی مسیحیت حس تسلیم نسبت به قدرت وجود داره و امتناع از قدرتمند شدن انگار وجود داره و ترحم و نسبت به ضعفا و محبوبیت ضعفا وجود داره. آدم های فقیر و بدبخت محبوبن در حالی که اغنیا انگار خیلی محبوب نیستن. و وقتی اینجوری نگاه کنی این خودش ضدیتش با افکار و احساسات نیچه واضحه. لازم نیست من بگم که اینا زنان است پس اون نفرت داره. نیچه به دنبال ستایش و قدرت و قدرتمند بودن و ابرمرد و انسان و قدرتمنده، بنابراین با این نوع اخلاق مسیحی تعارض داره. میتونم یعنی من میتونم یه جوری اون بخش این که دارم از این استفاده میکنم که اینها زنان است و برمیگرده به این که اون نفرت نیچه از هر چیز زنانه در بیرون خودش، اینو حذف کنم، مستقیما بگم چون نیچه شیفته قدرته، اینا ضدیت با قدرته، پس از اینا متنفر و ضدیت با مسیحیت داره. ولی حالا به نظر من اون توضیحی که من دارم میدم درست، یعنی اینا ویژگی های زنانه ایه که یه جوری میتونیم بهش اشاره کنیم که توی مسیحیت هست و نفرت نیچه هم برمیگرده به نفرت از زنانگی و میل به یه جور مردانگی موهومی که نداره. خب این توضیحی که دادم از همینجا، هرچند میتونم این بحث رو عقب بندازم، ولی برم سراغ این بحث که تحقق پیدا نکردن مردانگی توی در دورانی که مسیحیت حاکمه و بعد وقتی وارد دوران مدرن میشیم، اینو به عنوان یه چیز عمومی توی فرهنگ غرب و تمدن غرب بهش نگاهی بکنیم، این موضوعی که دارم میگم، چون بالاخره تمدن غرب ریشه مسیحی داره، بعدن مدرن شده، حالا مثلا وارد دوران پست مدرن شدیم، ببینیم این ویژگی توی این تمدن این چجوری در واقع قابل مشاهده است و قابل توجیهه، به چه سمتی رفته، و بعد سعی کنیم بفهمیم که در مقابل افکار نیچه آیا اکسون عملهایی که در واقع به وجود اومده رو میتونیم توجیه بکنیم یا نه. این منظورم چیه؟ همین الان که در مورد مسیحیت بحث کردیم، بریم سراغ کل اروپا و ویژگی های مثلا اروپا قبل و بعد از روشنگری و در زمان نیچه و در حال حاضر، و ببینیم که چی میتونیم در موردش بگیم، در مورد این اکثر عملهایی که در مورد نیچه هست بگیم. بذارید من یه توصیف کلی اول بگم، یعنی این چیزی که آخرش میخوام بهش برسم و بگم، و بعد یه خود در موردش بحث بکنم. نکته‌ای که من نهایتاً میخوام بگم اینه که ما مثل یه بیماری کلی تمدن با مسئله سرکوب شدن مردانگی مواجه هستیم. یعنی تو جهان مدرن با وجود اینکه مثلا از مسیحیت دور شدیم، این مسئله سرکوب عدم تحقق مردانگی شیوع بیشتری پیدا کرده. بنابراین من میتونم اینجوری توضیح بکنم که انگار نیچه چیزی رو داره بیان میکنه، مثل یه آمال و آرزوهایی داره و داره بیان میکنه که به زودی آمال و آرزوی خیلی از آدم ها داره میشه. یعنی من اگه اینو بتونم بیان بکنم که تمدن غرب به سمت این رفته که تعداد آدمایی که تو موقعیت مشابه نیچه هستن، یعنی دوچار مشکل عدم تحقق مردانگی هستن، هی داره بیشتر و بیشتر میشه، اون وقت میتونم یه جوری این رو توجیه بکنم که نیچه به این دلیل میتونه یه محبوبیتی پیدا بکنه. یعنی بعضی از این احساساتی که داره بیان میکنه به احساسات عمومی که مردها حداقل دارن داره نزدیک میشه. چون این نکته از نظر من خیلی نکته مهم و حیاتی نیست، خیلی باز نمیخوام روش وقت بذارم و فکر میکنم قبلا هم یه اشاره هایی به این موضوع کردم، فقط حالا مثلا در حد 5 تا 10 دقیقه میخوام در موردش صحبت بکنم که منظورم از این که تمدن غرب رفته به سمتی که مردانگی هی بیشتر و بیشتر سرکوب میشه چیه. شما روز به روز با دنیای منسجمتری روبرو هستید و قانونمندتر، بنابراین همه آدما در سراسر دنیا، حالا مخصوصا توی کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، بیشتر توسط قانون دارن محدود میشن. یعنی ما با یه انسانهای مواجه هستیم، حالا به طور خاص با یه مردهای مواجه هستیم که نیروهای سیاسی اجتماعی از بعد به تولد بهشون فشار میارن و بنابراین ارادهشون، اراده آزادشون منکوب شده است. این همه علاقه به آزادی و علاقه به اینکه تمدن غرب خودشو مهد آزادی بدونه و حرف از آزادی بزنه، یه مقدار ریشش تو همینه. واقعیت اینه که ما با یه جوامعی روبرو هستیم که بیشترین حد فشار به آزادی‌های انسان رو دارن میارن. یعنی شما کنترل شده ترین و برنامه ریزی شده ترین زندگی ممکن رو انگار دارید تجربه میکنید. همه ما مثلا ببینید، منظورم اگه بخوام این قانونمند شدن همه چیز، یعنی الان شما یه انسانی رو در قرن‌های قبل بهش چیز کنید، توجه بکنید که زندگیش چجوری میتونسته باشه. یه آدمی توی یه قبیله داره زندگی میکنه، نه شناسنامه داره نه گذرنامه داره، مثلا میتونه تحت شرایطی زندگی خودش رو ول کنه بره و هر جای دیگه دنیا زندگی جدید رو شروع بکنه. الان همه جای دنیا مال یه کسی، شما برای رفتن از یه جایی به یه جای دیگه باید حتما یه مجوزهایی داشته باشید. اصلا اینطوری نیست که من الان مثلا برای خودم بشینم فکر کنم که آره من دوست دارم در سوئیس زندگی کنم، خب باید ویزا بگیرم، چجوری میخوام برم سوئیس؟ همه راه ها بسته است. من یه شناسنامه دارم، یه گذرنامه دارم، یه جایی ثبت شدم. این هویتیه که اون قدرتی که در جهان وجود داره، قدرت‌های سیاسی، اینو به رسمیت شناختن. من در این حد رسمیت دارم، اینجوری یه موجود مستقلی که برای خودم هر کاری دارم بخواد بکنم نیستم. زندگی من برنامه ریزی شده تر از زندگی یه آدم 500 سال قبله. من از اول بچگی آموزشایی دیدم، رفتم مدرسه، اکثریت قاطع ساعتهای زندگی خودم رو طبق برنامه‌ای که برای من چیدن زندگی کردم، تا یه جایی به من اجازه دادن خود بازی کنم. بازی‌هام یه چیزایی بوده، مثلا الان به این فروختن و همین بازی ها رو انجام میدم. خیلی هم خلاقیت توی بازی های کودکانه بچه های امروزی نیست. بعدم رفتم مدرسه، منو آموزش دادن که توی این جامعه‌ای که به شدت همه چیز محدود شده، شغل های مشخصی، راه های مشخصی برای پول در آوردن و زندگی کردن تعیین شده، من آموزش هایی دیدم به مدت خیلی طولانی که توی یکی از این جاها بتونم فیت بشم، کار بکنم و بعد پول در بیارم و بتونم امرار معاش بکنم. یعنی یه دفعه مثلا زندگی یه آدم مدرن رو نگاه میکنید، بیشتر از 20 سال مقدمات امرار معاش فراهم کرده که زندگی مستقل، به اصطلاح مستقل خودش رو شروع کنه. برای همینی که نمیتونه تشکیل خانواده بده، یا اصلا شاید تو میلش رو به تشکیل خانواده کم کم از دست داده. یه مرد مدرن ما به شدت همینطور همینجور ادامه بدید. من یه بحثایی در مورد فکر میکنم بحثایی که در مورد کاپیتالیسم میکردم توی دانشگاه شریف، توی قسمت دومش یا سومش یه خورده در مورد این که چقدر این ادعا درسته که توی دوران مدرن انسان آزاد شده بحث کردم. بعد اتفاقا وقتی این همه محدودیت‌های سخت افزاری در مقابل آزادی انسان توی دنیا وجود داره، داستانش این همون رابطه بین خداگاه و ناخداگاه، داستانش به طور نرم افزاری تاکید زیاد روی آزادی. یعنی مثل اینی که شما روزی ساعت‌های زیادی از زندگیتون رو
برخلاف میل خودتون در خدمت مثلا جامعه و سیاست و یه چیز خارج از قدرت خودتون هستید در امرار معاش، پس حالا یه چند ساعت بهتون آزادی میدن که توی محدودهای مشخص تفریحاتی که به وجود اومده با نهایت آزادی تفریح بکنید. من نمیخوام بگم که به یه معنای آزادی اصلا وجود نداره، واقعا شما یه نوع آزادی میبینید که وجود داره که جبران این محدودیت های وحشتناکیه که بشر باش مواجه هست. همه اینا یه جوری در واقع نشانه های تسلیم شدن انسان در مقابل قدرت های غالب توی دوران مدرن. یعنی همه ما یه جوری موجودات تسلیمی هستیم و منتها فرم تسلیم شدن اینجوری نیست که یه آدمی با شلاق بالای سر من وایستاده باشه من مجبور به انجام یه کاری بکنه. سیستم یه طوری طراحی شده که ما یه سری کارا رو داریم انجام میدیم، ماهیتش فرق نمیکنه. بالاخره اون اراده‌ای که باید در یه مرد مثلا تحقق پیدا بکنه، اون حس استقلالی که مثلا زندگی خودش رو اونطوری که میخواد بسازه اصلا وجود نداره. یعنی من در یه محدودهای خیلی مشخصی که برام تعیین شده یه حق انتخابایی انگار دارم و اینا همه هم پنهانه دیگه. یعنی اتفاقا اینجوریه که شما با وضعیت نیچه‌ای مواجه هستید، یعنی مردانگی تحقق نیافته‌ای که جلوی چشم شما در خودآگاه شما نیست. شما احساس آزادگی و اراده و همه چیز می‌کنید ولی واقعیتی نیست. برای اگه این حرفا رو بپذیرید، یه مناسبتی زندگی مردم در دوران مدرن همینجوری که داره پیش میره و این محدودیت‌های بیشتر میشه با افکار نیچه وجود داره. یعنی شما همونطوری که الان من در جواب این سوال گفتم که افکار مشابهی اگه شوپنهاور و نیچه داره، باید اینجوری شما به این فکر بکنید که روانشناسی مشابهی این دوتا آدم دارن که این افکار رو تولید کردن، نه اینکه هی من بخوام بگم که این از اون گرفته یا اون از این گرفته. برای اینکه سوال جدی اینه که چرا نیچه از شوپنهاور گرفته، چرا از کسی دیگه افکارش نگرفته؟ یه طیف خیلی وسیع از افکار وجود داره، نیچه جذب شوپنهاور میشه برای اینکه مشابهتی با شوپنهاور داره و اون انحراف مختصری که تو شوپنهاور هست رو اتفاقا بیشتر و بیشتر میکنه. همینطور شما باید انتظار داشته باشید اگه روانشناسی مشابهی با نیچه به وجود اومده، یعنی ما با انسانهای مواجه هستیم که مردانگیشون یه جوری سرکوب شده، تحقق پیدا نکرده و این رو هم نمیپذیرن، یعنی قبول ندارن. شما به هر آدمی بگید قبول نداره که چیزای زیادی بهش تحمیل شده، اراده آزادی نداشته و الی آخر. بنابراین یه مشابهتایی اگه اینو بپذیرید وجود داره، بنابراین باید انتظار داشته باشید که مثلا چنین گفت زرتشت نیچه دلچسب باشه برای آدمی که تا حدودی همچین. حالا نیچه یه وضعیت بحرانی روانی داره که اون در انسان امروزی وجود نداره، ولی منشأهای تفکر نیچه به نوعی توی انسان امروزی هست. بنابراین هرچی که این شرایط بیشتر و بیشتر پیش بره، از یه جهتی شما میتونید بگید که افکار نیچه میتونن محبوبیت پیدا بکنن و این یکی از مؤلفه هاییه که به نظر من به توجهی که به نیچه میشه به اصطلاح به این اشاره کرد. من حالا امیدوارم تو همین جلسه تو این دقایقی که باقی مونده برسم به این که نکات مهمتری وجود داره. میتونم اصلا همین کارو بکنم، یعنی بحث و یه تیکش رو که بعدتر میتونستم بگم همین الان بگم که تکمیل این بحثی باشه که گفتم. ببینید اگه یه آدمی روانشناسی مشابهی با یه متفکر داشته باشه و اون بخشی از افکار اون متفکر که تحت تأثیر اون حالتهای خاصش به وجود اومده رو مطالعه بکنه خوشش میاد و این یه رابطه عمیقیه، یعنی یه جور خوش اومدن عمیقیه، مثل اینی که خوب میفهمه. یه آدمی که تو موقعیت مشابه نیچه است، یعنی مردانگی سرکوب شده داره در حالی که زنانگیش توی سایه قرار گرفته و انکار شده، عمیقا از آثار نیچه لذت میبره و درکشون میکنه، حسشون میکنه. این یه جور درک عمیق و واقعیه، مثل یه آدمی هوادار نیچه است و این هوادارش خیلی واقعیه، انگار خوب فهمیده آثار نیچه رو. حالا یه جور هواداری های غیر واقعی هم ممکنه به وجود بیاد. من فکر میکنم یه عمده مد شدن نیچه از یه جای دیگه میاد که خیلی ربطی به این موضوعی که من گفتم نداره. من چیزی که میخوام تو این دقایق باقی‌مونده بگم، من سعی میکنم تو یه رو جلسه رو تموم بکنم که با توجه به محرمیزونه مثلا یه رو به هشت دیگه جلسه رو تموم بشه. بکنم یه روب کافی باشه که یه موضوعی رو مطرح بکنم و در موردش حرف بزنم. ببینید، برگردیم به همون نکته که نیچه یه حس قدرت در حال انفجار، اراده در حال انفجاری که در درون خودش احساسش میکنه و ستایش میکنه و انگار شخصیت ایدال براش آدمیه که این اراده قدرتمندی که مثلا قدرت عظیمی که در درون انسان میتونه باشه تحقق پیدا کرده باشه درش، مثلا مثل همون مفهوم ابرمرد یا زرتشت. اینو در نظر بگیرید که نیچه شیفته یه همچین چیزی و این شیفتگی خیلی شیفتگی در مقابل همین چیزی به عنوان متفکر در این حدی که نیچه داره بهش میرسه سابقه نداره. خواهم بگم این شما خیلی متفکری قبل از نیچه پیدا نمی کنید که همه آدم ها در درونشون ممکنه همچین حسی داشته باشن، خیلی ها ممکنه حس ستایش از قدرت داشته باشن، ولی اینکه این محور همه اجزای تفکر یه آدم بشه این یه چیزی یه خود بی‌سابقه. بذارید من دو تا جمله انتخاب کردم که این حرفی که دارم میزنم رو توجیه بکنم. این از توی کتاب اراده قدرت نیچه این عبارت توش اومده، میگه میزان عینی ارزش چیست؟ فقط و فقط کمیت قدرت افزایش یافته و سازمان یافته. اصلا ارزش، ما چه چیزی ارزشمنده؟ شما میخواید چقدر یه چیزی ارزش داره؟ ترازوی میخواید؟ ببینید این نسبتش با قدرت چیه. من یه کاری دارم میکنم، مثلا اخلاقا میخوام ببینم خوبه یا بده. ملاک چیه؟ قدرت رو افزایش میده یا افزایش نمیده. هر حرکتی که انسان بکنه در جهت قدرت باشه، قدرت رو افزایش بده یا سازمان یافته بکنه خوبه، هر چیزی که خلاف این باشه بده. مسیحیت بده برای که قدرت رو مثلا افزایش نمیده، فلان چیز خوبه. ببینید این که یه آدمی رسما بیاد این حس ستایش از قدرت رو اصلا رسما بگیره به عنوان ملاک مثلا اخلاق، ملاک تفکر، حتی علیه خود من بالاتر میرم ملاک حقیقت، اینا یه جور بدعت توش هست. یعنی قبل از نیچه به نظر نمیاد متفکری وجود داشته باشه که یه همچین راهی رو رفته باشه. برای همین خب بالاخره فلسفه نیچه از یه جهاتی فلسفه خیلی نوآورانه ای. باز این عبارت توی کتاب دجال اومده. خوب چیست؟ همه اون چیزیست که حس قدرت، خواست قدرت و نفس قدرت رو در بشر تشدید میکنه. این اصلا این خوب یعنی همه. بد هم مقابل اینه. هر چیزی که، بذار من جمله رو اون برش هم بگم. بد چیست؟ این جمله از خودم. همه چیزی که حس قدرت، خواست قدرت و نفس بشر رو، نفس قدرت رو در بشر محدود میکنه. قبول دارید خیلی چیز رادیکال این موضع، همه چیز رو با قدرت سنجیدن. ما آدم های شیفته قدرت داشتیم که رفتن دنبال قدرت، به قدرت رسیدن، یه خود سیراب شدن و بنابراین اینجوری ممکنه یه چیزایی هم در ستایش قدرت گفته باشن، ولی دقیقا یه آدمی که انگار دنبال، اصلا دنبال چیزی نرفته، همه چیز در حالت توهم قرار داره، یه ستایش مطلق نسبت به قدرت داره. ببینید اصلا اون چیزی که نیچه میخواد بهش برسه در وجود انسان قابل تحقق نیست. یعنی اون دیونیزوسی که این در نظر میگیره و خودش رو باش متحد میدونه یا ابرمردش، موجود خیالیه. ما یه قدرت انسانی که مثلا حالت قدرت مطلق داشته باشه و اینا، یا اون حالتهای دیونیزوسی رو که این توصیف میکنه که کاملا حالت خیالی داره بتونه متحقق بکنه، نداریم. و نیچه هم یه همچین موجودی نبوده، شاید درست نقطه مقابلش بود. اینکه ستایش قدرت شیفتگی و تشنگی نسبت به قدرت به حدی برسه که کاملا بشه اسمش دیگه قدرت پرستی گذاشت. قدرت پرستی نه برای قدرت پر... یعنی آدم قدرت پرست یعنی آدمی که دنبال قدرته، آدمی که واقعا بتش قدرته، میشینه به قدرت فکر میکنه و ستایشش میکنه و اینو ملاک همه چیز میگیره. الان این جمله‌ای که من گفتم این حالت رادیکال نشون میده، قدرت ملاک خوبی و بدیه، ملاک ارزش‌های اخلاقی. در سراسر تاریخ شما نمی‌بینید یه آدمی بیاد بگه خوب یعنی قدرت، بد یعنی مثلا ضعف. ممکنه بگن قدرت خوبه، ولی اینکه اصلا همینه، ملاک خوبی اینه. شما قدرت من... اگه چیزی شما عملی شما رو قدرتمندتر می‌کنه اون خوبه، اگه نه بد. رادیکال‌تر این که نیچه منکر اینه که انسان، ببینید نیچه میخواد بگه که نه فقط من اینطوریم، انسان اینطوریه، انسان ستایشگر قدرته، قدرت بوت همه انسان هست. نیچه میگه که من بیان کننده این موضوع هستم، کسی که داره حکمت مثلا دیونیزوسی رو احیا میکنه، مثل یه چیز فراموش شده. همه آدم ها باید اینجوری باشن. اگه نور، انسان نرمال انسانیه که ستایشگر قدرت. مسیحیت اومده تو سر مردم مثلا زده فطرت مردم رو نابود کرده. فطرت مردم همینه که من دارم بیان میکنم. این که عنصر اصلی فطرت بشر ستایش قدرت و اراده معطوف به قدرته، این مخالف مثلا فرض کنید اون ایده فلسفی قدیمی تره که حقیقت و حقیقت جویی بخش مثلا اصلی فطرت بشر. این که انسان ها دنبال حقیقت هستن و فلسفه در واقع یه جوری تحقق همینه در زندگی بشر. فیلسوفا آدم هایی هستن که شیفته حقیقت هم میرن تا حقیقت رو کشف بکنن. حقیقت یه چیز مستقلیه که مستقل از من وجود داره و میتونم بهش برسم. دقیقا شوپنهاور مثلا خب اینجوریه دیگه، قدرت رو بذارید کنار که حقیقت جلوه بکنه بر شما، مثل همین چیزهای عرفانی. نیچه اصلا اینجوری نگاه نمیکنه. نیچه خیلی زود شما و هر چقدر باز تو آثارش برید شد پررنگتر و پررنگتر، این که حقیقت تابع قدرت، ما حقیقت رو میسازیم. اصلا این گرایشی به حقیقت چیز علکی، ما واقعیت اینه که ما دنبال قدرت هستیم و حقایق رو هم طوری مثلا شکل میدیم که برای ما حس قدرت ایجاد بکنه. من توی یکی دو جلسه قبل یه بار به این نکته اشاره کردم که توی فلسفه نیچه نکته اساسی ریوایز کردن این موضوعی که اصلا حقیقتی وجود داره یا نداره، ما دنبال حقیقت، اصلا ما دنبال حقیقت هستیم یا نیستیم، یا دنبال اون چیزی که بهش میگیم حقیقت یه چیز به اصطلاح تبعیه. اینکه ما اصلش دنبال قدرتیم، حقایق رو طوری شکل میدیم که با این حس معطوف به قدرت درونی ما مثلا سازگار باشه. این توی فلسفه نیچه خیلی نکته‌ایه که الان بهش توجه میشه. یعنی اینکه یکی از اولین آدمایی که اصلا بحث کرده در مورد اینکه حقیقتی هست نیست، آیا ما حقیقت رو کشف میکنیم یا میسازیم، و طبیعیه که این بحث نیچه از کجا میاد. نیچه نمیخواد ملاک دیگه به غیر از این اراده معطوف بگو. اراده معطوف به حقیقتی وجود نداره، هرچی هست اراده معطوف به قدرته. بنابراین تو فلسفه خودش دنبال توجیه میگرده که اون اراده معطوف به حقیقت چیه، چجوری میشه برش گردیم به اراده معطوف به قدرت، و بنابراین اون حقیقتی که ساخته میشه چجوری با قدرت نسبت داره. خب ببینید، من الان این بحثایی که گفتم، این رادیکال بودن اندیشه نیچه، نتیجه چیه؟ کل اخلاقی که تا به حال علم اخلاق و فلسفه اخلاقی که وجود داشته همش باید ریوایز بشه، برای اساس دیگه ای باید اخلاق بسازیم. و نیچه میگه من همین کارو دارم میکنم، انسان جدیدی رو دارم متولد میکنم، انسانی که به این به اصطلاح ملاک اخلاقی انگار رسیده، برای این اساس زندگی میکنه.
میشه اینجا
خب حالا این چیزیه که خیلی در موردش بحث میشه دیگه، که اینکه واقعا سوء استفاده شده از اندیشه نیچه توی به عنوان فیلسوف محبوب حزب نازی، یا نطفه نازیسم توی چیز بوده. اینکه مثلا ببینید له کردن آدمایی که به نظر ما نژادهای خوبی نیستن، خب این یه جوری به نظر میاد به نیچه ربط داره. من یه خود را اصلا کلن خیلی دوست ندارم در مورد این موضوع در... میدونید یه خود چیز دیگه، مثل این همین بحثا رو که یه آدمی نازی ها ازش افکارش استفاده کردن، یا یه آدمی نمیدونم با نازی ها همکاری کرده. چون من مثلا هایدگر هم میدونید یکی از اتهاماش اینه که با حزب نازی مثلا یه همکاری هایی کرده. یه خود زیادی میدونید این جنگ جهانی دوم و هیتلر و نازیسم و اینا خیلی بدن، یه چیزایی که انگار تثبیت شدن که اینا خیلی بدن، بعد حالا هر چی رو به اینا وصل بکنیم بد میشه. من یه خود حس خوبی ندارم که حالا بگم که آره به نظر من واقعا نیچه یه نسبت خوبی با نازیسم داره. یعنی حالا بعضی ها میخوام بگن که نه الا بلا مثلا از تو افکار نیچه نازیسم در نمیاد، ولی بالاخره واگنریسم و نیچه ایسم با نازیسم یه تناسبایی دارن. بی خود نیست که اینا ادا در نمیارن که از نیچه خوششون میاد یا از واگنر خوششون میاد. یه بار اینه که نیچه متفکر پر آوازه مقبولی بود، نازیسم میومد خودش رو بهش میچسبید، اصلا اینجوری نبوده. یعنی نازیسم نیچه رو تبلیغ کرده، کتاباشو هی چاپ کرده. یعنی اینجوری نیست که بخواد به یه متفکر بزرگی خودش، واقعا دوستش داشتن، واقعا وقتی میخوندن حسشون با حسی که اونجا داشت بیان میشد، مثلا نفرت از ضعفا، نمیدونم ستایش قدرت، اینا سازگار بود. ولی حالا خیلی قسمتش مهم نیست، شاید بد نباشه در موردش بحث بکنیم. ولی به هر حال من فکر می‌کنم خود شخص هیتلر احساساتش با این چیزا واقعا هماهنگ بوده و کل حسایی که تو حزب نازی وجود داشتن یه هماهنگی داشتن با افکار نیچه. منتها خب طبق معمول نباید انتظار داشته باشید یه حزب سیاسی به همه ابعاد مثلا به این بعد فلسفه نیچه هم مثلا فرض کنید چیز کنه، توجه بکنه که در مورد حقیقت چی داره میگه. یعنی خیلی سطحیه دیگه، یه حسایی که با حسای خودشون سازگار بود، یه چیزایی از فلسفه نیچه رو خوششون اومده گرفتن و اونا رو کردن اصل فلسفه. یعنی همراه با تحریف فلسفه نیچه هم هست دیگه. مطمئنا هیتلر آدمی نیست که بخواد عمیقا نیچه رو درک بکنه، خودش یه چیزی داره، حالا یه چیز مشابهی تو نیچه میبینه، از همون خوشش میاد، به همون دلیل هم ممکنه از تبلیغ افکار نیچه پشتیبانی بکنه. یا موسیقی، فکر نکنید مثلا هیتلر خیلی موسیقی واگنر رو خوب میفهمه، بالاخره یه چیزایش براش جالب، ممکنه بیاد احساساتشو برای واگنر بیان بکنه، واگنر بگه اینا مثلا خیلی چیزایی پیش به افتاده، فلان حسی که وجود داره، فلان قسمت اپرا مثلا. شما الان به هیتلر بگید از کجای موسیقی واگنر خیلی خوشت میاد، چند جا رو اسم ببره، ولی واگنر خودش از اونجا خیلی خوشش نمیاد، از یه جای دیگه خیلی خوشش میاد. نیچه هم قطعا اگه افکار اختباس شده شد توسط نازی ها، جمله هایی که ازش نقل میکردن و میشنید، احتمالا به نظرش اصلا یادش نبود چرا یه همچین جمله ای گفته و خیلی به نظرش جمله مهمی نمیومد. این که بالاخره آدم سیاسی آدم عمیقی نیست و طبعا در مورد فلسفه نیچه هم نازی ها تبلیغاتشون خیلی چیز عمیقی نبودی، حالا همراه با تحریف بوده. من اون نقطه ای که میخواستم بگم اینه که رادیکال بودن اندیشه نیچه به دلیل اینکه یه ملاک جدید برای همه چیز داره میاره، مثل اینکه یه بنیان جدیدی رو از صفر داره میذاره و همه چیز رو میخواد، اخلاق رو میخواد ریوایز بکنه، فلسفه و میل به حقیقت و همه چیز رو داره از نو بنابرای چیز دیگه بیان میکنه. و این تمایلش به اینکه ارزش‌های اخلاقی ارزش های ثابتی نیستن، حقیقت یه چیز ثابتی نیست بلکه ما اینا رو میسازیم، اینا به نظر من جنبه های مهمی از در واقع اندیشه نیچه است که ناگزیر توی اندیشه نیچه وجود داره و فلسفه نیچه رو برای دوران پست مدرن محبوب میکنه. یعنی اگه شما به الان نگاه کنید به این حس نسبی‌گرایی، ریوایز کردن همه چیز، زیر سوال بردن همه چیز، نیچه آدمی که اولین کسیه که انگار توی فلسفه اروپا به طور کاملا رادیکال این کارو شروع کرد. یعنی از علم گرفته دوران روشنگری، هر چیزی فکر کنه، هر چیزی در قبلش وجود داره از در نیچه زیر سوال. و این روحیه‌ای که برام تو قرن 20 هی بیشتر و بیشتر شد. بنابراین یه بخشی از توجه به نیچه برمیگرده به رادیکالیسم شدید فلسفه نیچه و اینکه اولین پرسشا رو در مورد خیلی از مبانی تثبیت شده اخلاق و تمدن داره مطرح میکنه و ناچار هم هست اگه میخواد کار خودش انجام بده این کارو بکنه، برای اینکه یه ایده کاملا متفاوت داره مطرح میکنه. من اینو در تکمیل این میگم که چون فکر میکنم خیلی از توجهاتی که الان به نیچه میشه، کتابایی که در مورد نیچه نوشته میشه، از طرف آدمایی نیست که واقعا حسای مشابه نیچه دارن و عمیقا فلسفه نیچه رو درک میکنن، بلکه از طرف کسایی که از این جنبه حاشیه فلسفه نیچه خیلی خوششون میاد. اینکه نیچه بالاخره از یه جایی شروع میکنه به دلایلی به یه جایی میرسه که مجبور همه چیز رو نفی بکنه و این با دورانی که الان ما توش زندگی میکنیم خیلی انطباق داره. حالا بذارید این جلسه رو فعلا همین یه رو بهش تموم بکنیم تا انشالله من همین بحثا رو جلسه آینده ادامه بدم. خواهش میکنم. گفتم حتی توی خوش اومدن از یه تفکر دیگری هم بالاخره عوامل روانی نقش داره. ولی ببینید همون نقطه‌ای که گفتم، این که من یه جایی به دنیا میام توی پارادایم دارم فکر میکنم و خیلی از این عنصرهای این پارادایم ممکنه با درونیات من سازگار نباشه، از یه جای دیگه اومده و من همه اینا رو نمیفهمم. یعنی همونطوری که مثلا اگه من ریاضیدان بشم، اینجوری نیست که همه ویژگی‌های روانی من توی ریاضیاتی دارم کار میکنم کلش رو بتونم توجیه بکنم. ریاضیات یه علمی به وجود اومده به یه دلایلی، بیرون وجود داره، من یاد گرفتمش و حالا دارم کار میکنم. خیلی جا فلسفه هم همینطوری، یعنی خیلی از پرسش‌ها، خیلی از مسائل بیرون وجود داشته. این آدم بالاخره وارد یه لیترچر میشه. نیچه اتفاقا خوبیش اینه که کمتر اینجوریه دیگه، کمتر فلسفه رسمی خونه، ولی افکار همه آدم ها رو نمیشه اینجوری برگردون به شما. هر فکر کنید هر متفکری رو مثلا همینجوری که نیچه رو دارید در موردش بحث میکنید میتونید به طور مؤثر ایده ها و افکارش رو برگردون به روانشناسیش، به نظر من نمیشه. خیلی آدم ها به طور حرفه‌ای و مستقل از زندگی خودشون فلسفه تولید میکنن. اینا هم باید فکر کرد دیگه. من در مورد هنر این حرف رو میزنم و خیلی بیشتر در مورد انتظار نداشته باشه که همه چیز رو با تحلیل روانکاوانه بشه بهش رسید، مثلا اینکه فلان ریاضیدان چرا فلان راه رو برای اثبات اون قضیه رفته از فلان روش استفاده نکرد. نه چندان، نه نمیدونم ولی این حضرت آخه همه این فیلسوفای حرفه‌ای همشون توی ببینید فلسفه حرفه‌ای اینجوریه که یه مسئله های قدیمی وجود داره. فکر کنید یه پارادوکس دیگه، یه فیلسوفی حالا مقاله می‌نویسه در مورد حل اون پارادوکس، خیلی ربطی به زندگیش نداره، ممکنه حرف عمیقی هم بزنه، عمیق به معنای حرف عمیقی ممکنه تو یه بایی مقاله مثلا فرض کنید در مورد جبر و اختیار یه نفر نوشته، کل لیتریچر مثلا جبر و اختیار رو مرور کرده و این نکات خیلی جالبی رو بیان کرده. من نمیتونم از اون این مقاله بفهمم آدم تو زندگی خودش چقدر از اختیار خودش استفاده کرده یا از جبر رو. من به نظرم بیرفته به روانشناسی خودش. خیلی دقیق نشسته آثار متفکرین قدیمی رو در مورد جبر و اختیار خونده و چند تا نکته مشترک بینشون پیدا کرده و خیلی عمیق و واضح توی مقاله بیان کرده. این مقاله هم خیلی معروف شده. شده یه مقاله کلاسیک. حالا این چرا توی زندگی این آدم و ارتباطش با جبر و اختیار داره؟